به نام آفریدگاری که آزادی و اختیار رو به انسانها عنایت کرد و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. خب در ماه محرم قرار داریم، ماهی که با قیام حسینی و مراسم عزاداری گره خورده و در این ایام به خصوص تا دهم محرم، تا عاشورا و تا سوا، مردم ما یک حال و هوای ویژه‌ای دارن. بنابراین به نظرم رسید که این برنامه رو هم اختصاص بدیم به موضوعی که این روزها مطرح هستش، یعنی مسئله امر به معروف و نهی از منکر و مسئله سکولاریسم. همینطور که میدونید، ملاحظه فرمودید و بارهام در مساجد و منابر گفتند، مهمترین محور قیام امام حسین یعنی نهضت کربلا در امر به معروف و نهی از منکر خلاصه شده. معمولا مردم در این ایام زیارت وارث رو میخونند. منظور از زیارت وارث که از آدم شروع میکنه تا نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبران دیگه و اولیاء خدا، به این منظور هستش که امام حسین با آموزش از معارف این معلمین بزرگ تاریخ بشریت، گویا میراث معنوی همه اینها رو در وجود خودش تحقق بخشیده و امام حسین این میراث رو با خودش در کربلا دفن نکرد. اونچه که در ظاهر به نظر میاد، مهمترین میراث امام حسین همون امر به معروف و نهی از منکره که حالا باید ببینیم که واقعا چی هست. هم تو این دعا یا زیارت عاشورا خونده میشه و همچنین در زیارت وارث که ما شهادت میدیم اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت زکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، یعنی در واقع شهادت میدن که امام حسین امر به معروف و نهی از منکر رو به پا داشت، قیام کرد برای این فریضه که باید فهمید که این فریضه چه هستش. موقعی هم که امام حسین از مدینه حرکت میکنن، وقتی در برابر اون فشار و اجبار بیعت با حکومت یزید قرار میگیرن، اونجا هم در واقع خدافزی با مزار پیامبر هست که میگن من دوست دارم امر به معروف از نهی از منکر رو، نمیتونم سکوت بکنم. در همه مدارک در واقع چنین مطلبی به صورت یه حرکت محوری امام حسین مطرح شده. اتفاقا وصیت خودشون هم که می نویسند و به برادرشون محمد ابن حنفیه میدند، در اون وصیت هم آمده نما خرجت و لطلب الاسلام، خروج من، قیام من، نهضت من برای اصلاح، انجام اصلاحات در جامعه است. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، من قصدم امر به معروف و نهی از منکره. در مقاطع مختلف این جنبش دائما اتکا و استناد به این فریضه است که امروز یک مسئله مبتلا به جامعه ماست، در واقع یکی از معضلات جامعه ماست تلقی که از امر به معروف و نهی از منکر شده و مسخ کردن این فریضه است که رکن اساسی قیام امام حسینه که به گونه ای شکل دولتی به خودش گرفته و درست در جهت عکس و وارونه اونچه که مورد نظر امام حسین بوده تلقی شده و داره بهش عمل میشه. بنابراین به نظر بنده رسید که این موضوع قابل ملاحظه است که یک ارزیابی بکنیم و یک نگاهی به نهضت حسینی که تا چقدر اون فریضه امر به معروف و نهی از منکر که امام حسین دنبالش بود برای اصلاح جامعه، برای قیام علیه استبداد و دیکتاتوری یزید، اون فریضه‌ای که از ناحیه ملت، قشر آگاه ملت در برابر حاکمیت، در برابر استبدادیان بود، چگونه وارونه شده، واژگونه شده، تبدیل شده به یک عمل کردی از ناحیه حاکمیت علیه ملت. یعنی در واقع یک حرکت وارونه، به جای پایین به بالا ملت و حاکمان، تبدیل به یک فریضه‌ای که گویا حاکمان وظیفه خودشون میدونن که بر ملت اعمال بکنن. اخیراً مقام رهبری جمهوری اسلامی یک مطلبی در دیدار با هیئت‌های مذهبی گفته بودند که جای تأمل داره. باید نگاه کرد که چه دیدی حاکمیت به مسئله امر به معروف و نهی از منکر داره و چه استنباطی میکنند آقایون. من عیناً سخن ایشون رو میخونم و عرایزی در این مورد خدمتون عنوان میکنم. ایشون در دیدار با هیئت‌های مذهبی گفتن هیئت‌ها نمیتوانند سکولار باشند. هیئت امام حسین، هیئت امام حسین سکولار ما نداریم. هر کس علاقمند به امام حسین است، یعنی علاقمند به اسلام سیاسی است، اسلام مجاهد است، اسلام مقاتله است، اسلام خون دادن است، اسلام جان دادن است. معنای اعتقاد به امام حسین این است. اینکه آدم در یک مجلس روزه یا هیئت عزاداری مراقب باشد که نباید وارد مسائل سیاسی بشود، این غلط است. خب این فرمایشات مقام رهبری است. خب از یه جهاتی هم درسته. امام حسین فقط برای یک امر ساده شرعی حکم قیام نکرد. قیام امام حسین کاملا قیام سیاسی بود، ارتباط داشت با حکومت استبدادی یزید، کاملا درسته. ولی سوال مطرح میشه که منظور از ایشون که ما امام حسین سکولار نداریم حتما سیاسیه، آیا منظور اینه که حتما از نظام دفاع بکنه، یعنی از سیاست حاکم دفاع بکنه، یا در عزاداری‌های ماه محرم در مجالس روزه‌خونی میشه از دوزیه‌های نجومی هم سخن گفت که کارگزاران بزرگ نظام انجام دادن، ارقامی که سر به فلک میزنه، کمتر در تاریخ دولت‌های کمتر کشوری سابقه داشته؟ آیا میشه از جنایت‌ها سخن گفت؟ آیا میشه از عملکرد دولتمندان سخن گفت؟ آیا میشه از زندانی ها هم سخن گفت؟ یا نه فقط باید در جهت تقویت حاکمیت سخن گفت؟ میشه آیا از این سخن گفت که کسانی مثل موسوی و کروبی نزدیک 4 ساله در حصر خانگی هستند که در هیچ جای قانون اساسی ما چنین چیزی نداریم؟ آیا میشه سخن گفت که چرا رهبر انقلاب کسی مثل احمدی نژاد و 8 سال بر ملت تحمیل کرد و او رو نزدیکتر از هر کسی به خودش دونست و حالا داریم ارقام سوء استفاده ها و خرابی ها و بسیار بسیار مشکلاتی که به بار آورده برای مملکت داریم ازش رو میچشیم و خود حاکمان امروز بیش از همه دارن هر روز رو میکنن برخی از این سوء استفاده ها و اختلاس ها رو و خلاف و خطا و خسران هایی که به مملکت به بار آورده؟ آیا میشه از اصرار حاکمیت برای این همه خرج های میلیاردی روی نیروی هسته ای و به این بن‌بست رسیدن، اکسیده کردن و گرفتار این همه مشکلات جهانی شدن هم سخن گفت یا نه؟ درسته فرمایش ایشون که بله، ما امام حسین غیر سیاسی نداریم. حرکت امام حسین امر به معروف و نهی از منکره و لاجرم باید در این مسائل گفتگو بشه. ولی همه سوالا این هستش که در چه محدوده‌ای مردم حق دارن امام حسین سکولار باشن، محرم سکولار رو ببینن، عمل بکنن. آیا یک محدوده‌ای هست؟ البته در قانون اساسی ما امر به معروف یه فریضه دو طرف است، هم از ناحیه حاکمان به مردم، هم مردم به حاکمان، هم مردم به هم دیگه. ولی باید دید که چرا فقط این قسمت حاکمان به مردم فقط دیده میشه. مطلبی دیدم در یه جایی نوشته بود و توجیه کرده بود این موضوع رو. چنین جمله‌ای بود: انتقاد و امر به معروف کردن حاکمان وقتی است که ظالم و قاصب باشند، اما اگر فقیهی عادل و عالم و خیرخواه ملت در رأس کار باشد ضرورتی ندارد. همانطور که شاگرد معلم را ارشاد نمی کند، مقلد نیز از مجتهد عیب نمی گیرد، عامی عالم و فقیه را پند نمی دهد. در واقع می خوان بگن که همه حرفها را ما به شما یاد دادیم. ملت که صغیره، ملت که حقیره، ملت که احتیاج به قیم داره، شما کی هستین که بخواین ما رو ارشاد بکنین، ما رو امر به معروف و نهی از منکر بکنید. در یه جای دیگه بازیدم یک توجیه به اصطلاح بدتر از گناه کرده بود. میگه در یک جامعه عادی قوام واجبات در امر به معروف و نهی از منکر است. بله، باید امر به معروف نهی از منکر که باشه. اما در شرایط فوق‌العاده‌ای که برای یک امت یا حکومتی به وجود می‌آید، باید بر اساس اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی عمل بکنیم. واقعا خنده‌آوره. یعنی اصل از اول میگن که بله واجبه، یه امر مهم اسلامیه، فریضه عظیمه امر به معروف و نهی از منکر، ولی باید مطابق اصول انقلاب عمل کرد. یعنی کتاب و سنت و از نظر اسلامی، یعنی اگر معیار برای مسلمان ها کتابه، کتاب خداست و سنت پیامبره، اینا بر کنار. همینطور که میگن حفظ نظام اوجب واجبات دیگه، از همه چی مهمتره. اینا در واقع توجیهاتیست که امام حسین سکولار خواستن، امام حسین سیاسی خواستن از ناحیه حاکمان به این منظوره که ما باید مراقب دینداری شما باشیم، نگهبان و پاسدار احوالات شریعت شما باشیم، ما باید شما رو کنترل بکنیم. در حالی که میبینیم در هم قرآن و هم سنت پیامبر قضیه غیر از اینه. اتفاقا آیه است در قرآن میگه یه دی روز قیامت در توجیه رفتار خودشون میگن ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ما از ساداتمون، از بزرگان مذهبی، از بزرگان دینی خودمون، بزرگان کشوری و لشکری یا دینی ما اطاعت کردیم، ما که عامی بودیم، ما که جاهل بودیم، از اونا که بزرگان دینی ما بودن اطاعت کردیم. میگه لااقل ربنا آتهم ضعفین من العذاب، خدای اونا رو چند برابر تنبیه کن، اونا وسیله گمراهی ما شدن. مخصوصا چنین فرازهایی در قرآن اومده که این هم قابل توجیه نیست که یکی بگه من عامی بودم، من مقلد بودم، من نمیدونستم، از مرجعم تقلید کردم. هر کسی خودش ابزار شناخت خدا بهش داده که خودش بفهمه، گوش داده بشنوه، چشم داده بخونه ببینه، عقل داده خودش تجزیه تحلیل بکنه. یا در نهج البلاغه از سخن حضرت علی هست، وقتی که به قدرت رسیدن خطاب به مردم میگن فلا تکفوا عن مقالت بحق و مشورت بعد، مبادا دست بردارید از انتقاد کردن به من، از حرف حق رو به من زدن، از این که به من رأی بدین، نظر بدین، شورا بکنید، مشورت کنید، رایزنی بکنید. فإني لست فی نفسی بفوق عن اختم، من به نظر خودم بالاتر از این نیستم که خطا نکنم، مگر خدا منو نگه داره. یعنی در همون آغاز پذیرش خلافت حضرت علی مردم رو دعوت میکنن که بیان به صحنه، مراقب عمل کرده حاکمان باشن، انتقاد بکنن. میگن فکر نکنید که من هیچ خطا و خلافی نمیکنم. این عیناً سخن خود حضرت علی است در نهج البلاغه. حتی وقتی مالک اشتر رو هم میفرستن مصر حکومت کنه، نامه به مردم مصر مینویسن، میگن اطیعوه فی ما طابق الحق، تا اونجا که مطابق حقه ازش اطاعت بکنی، نمیگن در بسته. حالا مردم مصر که تازه مسلمون بودن، خبری نداشتن از این احکام، مالک اشتر هم بهترین یار علی بود، بهتری مسلمون از دیدگاه ایشون بود. حتی نسبت به همچین کسی حق به مردم میگن که شما تا جایی که او مطابق حق عمل بکنید. فراوان از این ارشادات ما داریم که کاملا نشون میده این ادعا که در واقع ملت که حق نداره به ما امر معروف و نهی از منکر بکنه، ما وظیفه خودمون رو بهتر میدونیم، در واقع این رو یک فریضه ای از بالا، از ناحیه در واقع روحانیون یا اونایی که خودشون رو برتر میدونن تلقی میکنن. خب این مقدمه رو عرض کردم که از دید این آقایون امر به معروف چگونه است. حالا بد نیست که چون ماه محرم برگردیم به ماجرای نهضت حسینی، به عملکرد امام حسین، به تاریخ نگاه بکنیم. آیا کوچکترین نشانه ای از آنچه که امروز به نام امر به معروف و نهی از منکر گفته میشه در نهضت امام حسین وجود داره یا نه؟ آیا امام حسین نگرانیشون این بود که حجاب مردم بر کنار رفته، تدابیری از جمله اسید پاشی ها با اینا فکر بکنه؟ آیا نگرانیشون کنار رفتن و نمودار شدن چند تار موی زنان بود تو جامعه؟ آیا نگرانی امام حسین این بود که مردم کاهل و صلات شدن، نمازشون رو نمیخونن، سوس شده احکام شریعت، قمار میکنن، مشروب میخورند؟ آیا سخنی در این زمینه ها از امام حسین شنیده شده؟ یا تمام هم و غمشون، تمام سخنانشون درباره حاکمانی است، شیبه هایی است که دارن حکومت میکنن؟ اینی که جامعه‌ای که قرار بوده بر اساس شورا، رأی مردم، حاکمیت مردم، رهبرانش انتخاب بشند، کسی مثل یزید به حکومت رسیده، به قدرت رسیده، حکومتی که بر اساس شورا و بیعت مردم بوده تبدیل شده به یه حکومت موروثی سلطنتی. معاویه فرزند دائم الخمر خودش رو به عنوان رهبر جامعه اسلامی انتخاب کرده. همه نگرانی ها همینه. شما در تمام متونی که نقل کردن شما بخونید ببینید نگرانی امام حسین چی بوده. مخاطب اصلا نهضت کربلا چه کسانی هستن؟ درد کجاست؟ مشکلات از کجا بوده؟ همه حرف ها خطاب به مردمه، گله ها از مردمه یا برعکسه؟ به مردم داره میگه چرا سکوت کردین؟ این یتیم ها حقوقشون داره پایمال میشه، مردم گرسنن، زیر خط فقرن، چرا تکون نمیخورید؟ چرا اعتراض نمیکنید؟ به قول اقبال لاهوری، اون شاعر فارسی زبان پاکستان، میگه چون خلافت رشته از قرآن گسست، خاص آن سرسلسله خیر الامم. چون جامعه منحرف شد، در واقع بلند شد، تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید، نقش الا الله بر صحرا نوشت. یعنی نفی کرد رژیم یزیدی رو، نقش الا الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، تا قیامت قطع استبداد کرد، خون او چمن ایجاد کرد. خب دقت بکنید، داره فلسفه قیام امام حسین رو توضیح میده. میگه تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، یه ملت خابیده را بیدار کرد. حالا خیلی مفصله که هدف امام حسین چی بوده، برنامه او چگونه بوده. من به نظرم اومد که یک مقایسه ای جا داره که بین قیام امام حسین، امر به معروف از منظر و مرعای امام حسین، با امر به معروفی که در جمهوری اسلامی یا در بین طالبان یا داعش یا امثال اون هست، تمام کسانی که طالبانی می اندیشند، داعش منش و داعش مسلک هستند، مقایسه بکنید. یه 10 تا مقایسه کردم. اولا امر به معروف و نهی از منکری که این آقایون انجام میدن نون و آب داره، حقوق و مزایا داره. حالا البته بعضی هاشون حالا به این تجربه رسیدن که خیلی رسمی باشن، خب بده، معلوم میشه که خیلی دولتیه، حالا لباس شخصی ها به میدون یه تعدادی آمدن، بالاخره مستقیم یا غیر مستقیم همه میدونن از ناحیه دولتن. ولی امر به معروف امام حسین از نون آب افتادنه، اخراج شدنه، صدمه دیدنه، محروم شدنه. این اتفاقا از نصایح لقمان به پسرش میگه پسر جان، این در قرآن سوره لقمان، و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک. پسر جان امر به معروف و نهی از منکر بکن، به مصیبتی که اون وقت بهت خواهد رسید مقاومت کن، پاش وایسا. پس امر به معروف و نهی از منکر قرآنی از نون آب افتادنه، مصیبت کشیدنه. امر به معروف آقایون حقوق داره، مزایا داره، ماشین پاترول داره، اسلحه داره، در سلسله مراتب قدرت نزدیک شدنه، بالا رفتنه. دوم، اینا به قدرت حاکم نزدیک میشن. امر به معروف معمول در جامعه ما، ولی امر به معروف امام حسین محرومیت کشیدنه. اتفاقا این حکمت باز نهج البلاغه است، میگه امر به معروف کنید، نترسید از عجلتون، برید به میدان امر به معروف و نهی از منکر، ترس از دست دادن نانتون رو نکنین، جانتون رو نکنین. بعد میگه بالاترین مرحله امر به معروف و نهی از منکر، این سخن معروف حضرت علیه، میگه افضل الجهاد یا بالاترین امر به معروف، کلمت و حق عند امام جائر، حرف حقی رو پیش یک رهبر ستمگر جامعه زدن. امام جائر یعنی رهبر سیاسی یه مملکتی که جور میکنه. میگه این بالاترین مرحله امر به معروف و نهی از منکره که به رهبرای ستمکار جامعه انتقاد بکنن مردم. این تفاوتشه. سوم، امر به معروفی که در جمهوری اسلامی هست یا کشورهایی که این چنین حکومت میکنن، شریعت در واقع میخواد حکومت بکنه، تربیت کردن و تجهیز و تسلیح مسلح کردن یه دیز که اینا در این ماشینای رسمی و با اسلحه برن و از اجرای شریعت اطمینان حاصل کنن، یعنی یک نوع حفاظت و مراقبت بر این که مردم یه وقت مشروب نخورن، حجابا درست باشه، مراقبت بر ظواهر شرعی در واقع. ولی امر به معروف امام حسین، امر به معروف قرآنی، خودجوش مردمی، مستقل از دولت هست. چهارم، امر به معروف معمولی که تو روزگار ماست مراقبت از دینداری مردمه. ولی امر به معروف امام حسین مراقبت از حقوق مردمه، نه اینکه با خدا چه حالا نمازشون میخونه یا نمیکنه، حقوقشون چرا پایمال شده، چرا حکومتشون دیکتاتوری داره میکنه، چرا اختلاف طبقات به وجود آمده، چرا ضعیفان داره پایمال میشن. پنجم، اولی یه شغل اداریه با حمایت دولته، ولی دومی یه مسئولیت ملیه، یه مسئولیت مردمیه، حالا در قالب رسانه هاست، یعنی مطبوعات، در قالب احزاب، یا حتی وبلاگ نویس ها، یعنی گروه های مستقل از دولت، انجیو ها یا آگاهان جامعه سعی میکنن مراقبت بکنن بر فساد حاکمیت، کجاها خلاف رفتن، یعنی قبل از اینکه سوء استفاده ها، اختلاس ها سر به میلیارد میلیارد بزنه، از همون موقعی که از رقم 100 و 1000 شروع شده جلوشو بگیرن، افشا کنن، نذارن. این دو تا تفاوته، چون نمیشه این دومی در مملکت ما کار به اونجا میرسه که دیگه رؤسای بانک ملی و مرکزی و نمیدونم اون دوزای سر و گردنه، اونا اون وقت به اونجا میرسن که دیگه کار از کار گذشته است و دیگه کسی نمیتونه سراغشون رو بگیره، تمام آثار جرمشون هم از بین بردن. امر به معروف نوع معمول در جامعه ما یک نوع تقلیده، یک نوع تبعیت از روحانیت. اتفاقا همین فعالیت های اخیر انصار حزب الله که دو مرتبه راه انداختن در یک جمع گسترده‌ای، میگن ما به فرمان روحانیون مساجد و مراکز دینی عمل میکنیم. در واقع یه جریانی است از بالا به پایین، یک طبقه‌ای یک نظریاتی داره، یه دیدگاه‌هایی داره، این دیدگاه‌هاشو میخواد به هر قیمتی به مردم تحمیل بکنه، به اکراه، به اجبار، بر حفظ ظواهر جامعه. ولی امر به معروف قرآنی از شناخت، از آگاهی، از قشر آزموده جامعه، تحصیل کرده جامعه آغاز میشه. هفتم، امر به معروف معمولی رو عوام سازمان میدن، دومی رو عالمان، قشر آگاه. این سخن حضرت علی است، ما اخذ الله علی العلماء، پیمانی که خدا از علما قشر آگاه جامعه گرفته که سکوت نکنند. الله یغار رو علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم، از این شکمبارگی ظالمان و مظلومیت طبقات محروم جامعه سکوت نکنند. میگه این وظیفه بر دوش عالمان جامعه است، ولی همه آگاهیم، میدونیم چه کسانی لباس شخصی ها به کجاها تعلق دارن، چه تیپایی به جون مردم میفتن، چه کسانی اسید میپاشن به صورت دختران جوان یک شهر یا یک جامعه. اینا کدوم طبقات هستن؟ اینا حداقل آگاهی از الفبای انسانیت و شعور دارند یا ندارن؟ اما هشتم، امر به معروف معمول حفظ ظواهر شرعیه. ظواهر شرعی، حجابتو درست بکن، لباس درست باشه، در واقع به پوسته به پوسته پرداختن، به جای اینکه در واقع پیام دین رو بهش توجه کنن، یک پوسته ای، یک قشر ظاهری. تعبیری حضرت علی دارن میفرمن لبس الاسلام لبس الفروه مغلوبن، اسلام روزگاری خواهد آمد، این پیشبینی آینده است، که مثل پوستین وارونه پوشیده خواهد شد. پوستین درونش که پشمه گرم میکنه شخص رو در زمستون، بیرونش حالت چرم داره. حالا وارونه آدم بپوشه، اون چرم بدن رو آزرده میکنه، پوستم هیبت خرس میده به شخص، دیگران رو میترسونه. یعنی از اسلام یه چهره وحشتناک خشن، داعشی مانند، طالبانی مانند، تروریست در واقع میده. بدنه جامعه رو هم گرم نمیکنه، اون رو هم آزرده میکنه، هم خودی رو آزرده میکنه و هم چهره خشن و تنفرآمیزی به دنیا ارائه میده. ولی امر به معروف حسینی، امر به معروفی که قرآن بیان میکنه، به امور باطنیه، به حقوق مردمه، درباره آزادی مردمه، اختیار مردمه، حقوق اولیه است که هر انسان دارن. نهمین تفاوت، امر به معروف دولتی از موضع قدرته، با اسلحه است. اینا که میان تو خیابون مزاحم دختران جوان میشن، یا بوتیک ها، یا سینما ها، یا کنسرت ها، هر جا که میرن، اینا که دست خالی نیستن، ممکنه در ظاهر نباشن، ولی اگه درگیری ایجاد بشه، اون وقت معلومه که چجوری شخص رو به زور میبرن توی ماشیناشون میندازن و چه بلایی سرشون در میان. همه میدونن که اینها مسلح هستن. ولی امر به معروف واقعی باید با منطق باشه، با مدارا باشه. این آیه قرآن میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. ادعو الی سبیل ربک، دعوت کن. دعوت که آدم با فحش و توهین کسی رو دعوت نمیکنه به خونش. میگه در واقع پیام تو باید پیام دعوت باشه. دعوت همیشه با تقاضاست، با خواهشه، با مداراست. ادعو الی سبیل ربک، به راه پروردگار جهان، نه سبیل حزب که یا نظام که. اونم چگونه؟ بالحکمت، با حکمت دعوت بکن. حکمت یعنی اخلاق، رفتار، و موعظت و موعظت الحسنه، با زبان خوش، با نصیحت بسیار زیبا. و جادل هم بلتی یه احسن، با بهترین زیباترین شیوه باشون بحث بکن. میگه تعصب نداشته، خدا خودش میدونه که کی گمراه شده، کی هدایت شده. ان ربک هو اعلم به من زل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. به تو چه مربوطه؟ خدا خودش میدونه کی گمراه، کی هدایت شده است. تو فقط میتونی دعوت کنی، اونم با منطق و دانش و استدلال، با زبان ادب و احترام و ملایمت و مسامحت. این تفاوتاییست که در واقع این امر به معروف دولتی با امر به معروفی که واقعا باید باشه داره. اما نکات دیگه ای هم تو این زمینه مطرح هستش که قابل ملاحظه است. اخیراً خب فعالیت ها دو مرتبه آغاز شده، یه گروه های در واقع مسلح غیر مسئولی خب با گشت های موتورسوار وارد شدن و دبیر کل حزب الله هم مصاحبه باش کردن، اعلام کرده که ما به صورت تمام عیار وارد میدان خواهیم شد. نیروی عملیاتیشون هم گفته 3000 تا از این خانمایی هستن که این ماموریت رو دارن و 1000 تا هم آقایون که حامی اونا هستن که اگر درگیر شد، حالا یا رانندگی این ماشینای گشت رو دارن یا حامی اونا که کسی حق نداشته باشه در برابر اونها مقاومت کنه، که اگه گفتن سوار ماشین بشو بخواد بگه نه نمیشن. معتقدم هستن که خب اینا تذکر فقط زبانی میدن. اتفاقا با اینکه دولت هم یعنی هم در مجلس بعضی از نمایندگان اعتراض کردن، انتقاد کردن، هم وزارت کشور رسما بیانیه داده و هم رئیس مجلس در واقع در مشهد رئیس قوه قضاییه، اونا هم یه مخالفت هایی کردن. یعنی جالبه که در طول این مدت که همواره دولت مردان در واقع مؤید بودن یا سکوت میکردن، الان با وجود اینکه خود دولت رسما داره اعتراض میکنه به این انصار حزب الله که حالا مستقل از دولت در خیابونا دارن میان و باز هم مزاحمت هایی برای مردم فراهم میکنن، خود این جالبه که در واقع دامن خود دولت در واقع این دوره رو که حالا میخواد یه مقداری بیشتر متوجه مسائل هسته‌ای و خارج از کشور باشه، جامعه رو ساکت نگه بداره، حتی دامن اینها رو هم گرفته. البته از اول خودشون تبلیغ میکردن که این مسئله یک وظیفه ایست که همه دارند و امر به معروف در واقع یه امری است که وظیفه مردم اونا حق دارن این کار بکنن. جالبه که یکی از روزنامه های داخل کشور یه پاسخ خیلی جالبی به این دبیر کل انصار حزب الله داده، 7 پرسش، یعنی اینا که پاسخ در واقع محکوم کننده تندی که نمیتونن بدن، ولی 7 پرسش مطرح کرده. میگه خب حالا شما اعلام کردین که با 3000 زن و 1000 تا مرد مانور خواهین دادید و میدید و تو کوچه خیابونا خواهین رفت، خب آیا اینو فقط در انحصار خودتون میدونید یا اگه مشابه شما یه گروهی اونام بخواد 3000-4000 نفر دیگه هم را بندازن اونام حق دارن، اگه گروه سوم هم باز بخواد 3000-4000 نفر را بندازه اونام حق دارن، این حق رو فقط برای خودتون میدید یا برای دیگران هم هست؟ شما که میگین هیچ کارت شناسایی ندارین، خب چطور گروه های دیگه اونام میگن ما هم کارت شناسایی نداریم، ما هم مستقل هستیم، اون وقت چه خواهد شد؟ سوال دوم این که میگه خب اگه کسانی بخوام به شما تذکر بدن، شما میگین ما میخوام تذکر بدیم به ملت، اگه کسانی دیگه ای بخوان به شما تذکر بدن، شما بی نیاز از تذکر هستین، چگونه برخورد میکنید با اونها؟ سوال سوم اینه که حالا اگه یک برخورد فیزیکی اتفاق بیفته، میگه چنانچه حین تذکر برخورد فیزیکی رخ دهد و مثلا شوهر یا برادر یا دوست یک خانم مورد تذکر احساس کند که فردی مزاحم همسر یا خواهر یا دوست او شده و خواسته نخواسته احساسی یا عقلانی ناسزایی بگوید یا برخوردی کند، این برادران و خواهران چه خواهند کرد؟ میگه شما که میگین ما جزء مردمیم، ما به جایی وابسته نیستیم، خب چون وابستم که نیستین، شما چه حقی دارین که مزاحم دختران مردم، خواهران مادران مردم بشین؟ اگه خواهر برادر اون دفاع کرد، درگیری فیزیکی شد، شما چیکار خواهید کرد؟ میگه یا تماشا میکنند یا واکنش نشان میدهند یا به کلامتر، یکی از این سوالات. میگه اگه بخواید فقط تماشا بکنید در حالا که میرید امر معروف نهی از منکر، واکنشی نشون ندید، خب همینطور میشه که این 30 ساله شده اعتنا به شما نمیکنه، ازتون وقتی نترسن. این همه میگه 30 ساله تبلیغات شبانه روزی صدا و سیما و مدرسه و دانشگاه فایده نکرده، چه فایده دیگه خواهد کرد؟ میگه خب اگرم بخوام واکنش نشون بدین دعوا میشه، مشاجره پیش میاد، تازه سوژه‌ای پیش میاد برای جامعه رو به هم میزنین. میگه حالا گیریم که به کلامتری کارتون کشید، مامور انتظامی چی کار باید بکنه؟ شما که به جایی وابسته نیستین، چه ماموریتین؟ چرا مزاحم مردم شدید؟ به چه دلیل؟ این مامور انتظامی چی کار میتونه با شما بکنه؟ شما یه شهروندی، اونم یه شهرونده. سوالای عرض کردم 7 تا سوال هی مطرح میکنه، این از درون حاکمیت به خود اینها در واقع. میگه که شما متکی به حمایت‌های قانونی هستید یا نیستید؟ اگه هستین چرا بی نام و نشان، چرا لباس شخصی عمل میکنید؟ اگه در واقع نیستید، چطور معتقدین که سخن ما حتما تأثیر خواهد گذاشت؟ حالا خواهید دید. حالا این خواهید دید معلوم نیست که این خواهید دیدشون چیه که انقدر موقع شروع عملیات به زرس قاطع گفتن که خواهید دید. آیا منظورشون همین اسید پاشی ها بوده، چیزی دیگه؟ خدا میدونه. سوال بعدی این که دایره امر به معروف و نهی از منکر تا کجا گسترده است؟ محدود به پوشش خانوما میشه؟ معاشرت های خیابونی رو هم دربر میگیره؟ یا وارد سینما ها هم، سالون های سینما میشین، فیلمی که دوست ندارین از پرده پایین میکشین؟ یا وارد دانشگاه میشین، تجمع به هم میزنین؟ یا کنسرت موسیقی رو به هم میزنین؟ یا فروشگاه های زنانه؟ یا وارد مدارس دخترونه میشین؟ چون بعضی از محصلین میگه موقع خروج خب ممکنه که با هم که اصلا لباس مناسبی نداشته باشن. آیا موتور سواران سراغ این بچه ها هم خواهند رفت؟ یا بازه سنی مشخصی را مشمول عنایات خود قرار می دهند؟ در واقع ملاحظه می فرمه که چه تناقضایی در داخل کسانی که از باورمندان به نظام ولایت فقیه هم هستند. این در واقع روزنامه خیلی رسمی عصر ایرانه. حتی چنین مقالاتی در درون خود مدافعین این نظام این تناقضا پیش آمده که این گروه هایی که دارن میرن اینا این مشکلات رو به بار میارن. نشون میده که چقدر این مسئله جای مناقشه داره، چقدر مسئله آمیزه که اگر بی حساب و کتاب یه عده‌ای بخوان خودشون هم کاره بشن، هم قاضی بشن، هم مجری بشن. حالا جالب اینه که اصلا چرا در قرآن گفته امر به معروف نهی از منکر؟ این مسئله رو مرحوم طالاقانی مطرح کرده. میگه چرا نگفته امر به مشروع، نهی از حرام مثلا؟ ایشون میگه معروف اون چی که عرف جامعه، اون چی که معروف از عرف میاد، عرف یعنی عرفان، یعنی فهمیدن، یعنی اون بخشی از دین، معنویت و اخلاق و که وارد عرف جامعه شده، به تعبیر امروزی قانونی شده، جزء مصوبات مجلس در آمده، چیزی معمولاً به تصویب میرسه در مجلس یک کشور که نمایندگان اون کشور که فرض بر اینه که نماینده واقعی مردم باشن بر این باور باشن. یعنی به طور طبیعی اگر چیزی در یک مجلس آزادی، نه مجلسی که از فیلتر شورای نگهبان ها گذاشته، تصویب بشه، معناش اینه که اون مردم چنین چیزی رو خواستن، پسندیدن. پسندیدن میشه معروف، در عرف جامعه واقع شده. خب طبیعیه وقتی یه چیزی مورد قبول و تصویب اکثریت جامعه قرار گرفت، خب این عرف جامعه است، همه پذیرفتن، باید رعایت بشه. حالا بحث اینه که چرا گفته امر به معروف نگفته امر به مشروع؟ برای اینکه همه مسائل مربوط به شریعت وارد عرف جامعه نشده، جا نیفتاده، مسببه مجلس نداره، فقط خب روحانیونی تبلیغ این رو میکنن، برای مقلدین اونها خب قابل اجراست، ولی جامعه چنین تکلیفی نداره اگر اعتقاد نداره به اون آیین، به اون شریعت، که حتما این کارو بکنه مگر اینکه شکل قانونی داشته باشه. خب تو جامعه ما هم بسیاری از احکام شریعت شکل قانونی هنوز پیدا نکرده. درسته که نظام ولایت فقیه هستش. خب اولا این نکته بسیار جالبه که امر به معروف و نهی از منکره. منکر چیزیه که مردم انکار دارند. نمیگه نهی از حرام یا اون چیزی که خلاف شرعه. این کاملا در واقع محدوده امر به معروف و نهی از منکر رو نشون میده. الان متاسفانه امر به معروف و نهی از منکر تو فرهنگ ما نه تنها در بین حاکمان و نیروهای دولتی، بلکه در قشر مذهبی متوسط جامعه ما هم که اهل به هر حال عمل دینی هستن، التزام عملی به آداب شرعی دارن، چنین جا افتاده، چنین تلقی شده که گویا امر به معروف و نهی از منکر اینه که ما مأمور و مراقب عملکرد مردم هستیم. اگه یه کسی نماز نخوند بهش امر معروف و نهی از منکر بکنیم، ابتدا با زبان خوش، اگه نپذیرفت ای زبان تر چوبه تر رو ببریم، یا مثلا اگه حجاب کسی بر کنار بود بخوایم بهش تذکر بدیم. یعنی چنین تبلیغ شده، چنین تلقین شده که گویا امر به معروف و نهی از منکر دخالت در دینداری مردمه. این یک بدفهمیه. اون چه که مربوط به نمازه، به مربوط به ارتباط بنده با خالق خودش هست، ربطی به بقیه نداره. ما در قرآن مطلقاً هیچ کیفری، مطلقاً هیچ کیفری، هیچ تنبیهی، هیچ جریمه‌ای در قرآن در اون چه که مربوط به رابطه فرد با خالق خودش نداریم. البته در تاریخ اسلام داریم، در فقاهت داریم. عرض من اینه که در کتاب الهی، در قرآن، آنچه که انسان‌ها در طول تاریخ به نام دین استنباط کردند، به ذهن خودشون رسیده، اجتهاد کردند، مصلحت تشخیص دادند، یه امر جدایی است. به هر حال تاریخ دین مساوی دین الزاماً نیست. عمل کرده دینداران رو به حساب دین الزاماً نمیشه گذاشت. بحث من اینه که در قرآن نه ارتداد داریم، نه الحاد داریم. هیچ نوع ما تنبیهی برای کسی در دنیا اگه منکر خدا هم بشه نداریم. یک عمرم تبلیغ ضد خدایی بکنه، در قرآن ما حتی نداریم که گفته باشه و اینا بگین بالا چشمشون ابروه. در قرآن من فقط دارم عرض میکنم، در کتاب خدا حتی قرآن میگه اگه در یه مجلسی رفتید، حتی این بخشنامه است در قرآن، قد نزل علیکم فی الکتاب، این دستور در کتاب، یعنی در قرآن بر شما نازل شده، ان اذا سمعتم، اگه یه جا شنیدید که آیات الله یکفر و بها، دارن آیات خدا رو کفر میبرزن بهش و یستهزئوا بها، دارن استهزا میکنن، فلا تقعدوا معهم، نشینید اونجا تا بحثشون عوض بشه. یعنی اگه بحثشون عوض شد چند دقیقه بعد برگرد بشین، حتی با کسانی که خدا رو مسخره کردن آیات اون رو. مطلقاً در قرآن نیست. در قرآن در بعضی از برنامه‌های دیگه عرض کردم ما 4 تا کیفر بیشتر نداریم. هر 4 تاش مربوط به روابط انسان‌ها با همه. یکی سرقت، دزدی، یکی زنای علنیه که جلو چشم مردم این کارو بکنند که 4 تا شاهد عادل پیدا بشه، 4 تا شاهد، یکی مسئله قصاص، قصاص جان یا هر قصاصی، چهارم هم امنیت جامعه رو به هم زدن مسلحانه، مثل همین اسید پاشی ها یا سرقت مسلحانه یا امثال اینها. بجز این ما در سراسر قرآن هیچ تنبیه و هیچ کیفری در سراسر قرآن بجز این 4 تا نداریم. این 4 تا هم که مربوط به ماست. حالا امر به معروف و نهی از منکر، چطور حق تنبیه اینا دارن؟ کسی اگه بی حجاب بود یا کار دیگه خلاف شریعت کرد که تنبیهش کنن، بگیرن، جریمش بکنن، توهین بکنن، تحقیر بکنن، اسید بپاشن و هزار جور کار دیگه، چیزی که تو کتاب خدا مطلقاً وجود نداره. تازه کسی اگه با خدا سر در واقع کفران و استهزا و با کتاب خدا، با برحال مقدسات دین چنین داشته باشه. بنابراین از بنیاد نشون میده که امر به معروف و نهی از منکری که تلقی کردن یه دیگه، فضولی کردن و دخالت کردن در دینداری مردمه، در اونچه که مربوط به رابطه بنده با آفریدگار خودش هست، این مطلقاً با موازین قرآنی در تعارض هست که هیچ تنبیهی حق ندارن بکنه. حالا ارشاد اگر طرف خواست و پسندید و تقاضا داشت که کسی راهنمایی بکنه، خب اون وظیفه هر کسی است، البته با حکمت، موعظه حسنه و جدال حسن. امور مردم با خود مردم و دولت هم حق نداره. یعنی دولت چون متکی بر قوه اجرایی است، تناقض پیدا میکنه کارش با اصل لا اکراه فی الدین. اگر قرار بر اینه که در دین کراهت و اجباری نیست، بنابراین به طریق اولا دولت که کارش در واقع زوره، یعنی حاکمیت که متکی بر زوره، نمیتونه این دخالت رو بکنه. چون وقت خیلی نیست، من در واقع خلاصه میکنم. یه نکته دیگر هم اجازه بدین عرض بکنم. حالا یه عده میگن اگه بخواد به حاکمیت انتقاد بشه، مردم آزاد باشن اونچه که میخوان بگن، خب دیگه وحدت جامعه به هم میخوره، اختلاف به وجود میاد. بهتره همه از یک کسی تقلید کنن، یه رهبری باشه که فصل الخطاب باشه، حرف آخر اون بزنه، همه هم از او پیروی بکنن. ولی اتفاقا در قرآن این آیه‌ای که میگه حتما از بین شما باید کسانی باشن امر به معروف و نهی از منکر بکنن، مقدماتش راجع به اختلافه. میگه اگه غیر از این باشه تو جامعه اختلاف میفته. میگه همه تون به ریسمان خدایی چنگ بزنین، یعنی به کتاب خدا، یعنی به ارزش‌ها و به نظام‌هایی که اون جامعه دینی حالا تأسیس شده. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، متفرق نشین، تو مرید این آقا باشی، تو مقلد اون آقا، تو مقلد این یکی، تو خط این، اون تو خط اون، همتون به اون ارزش هایی که مورد قبول همتونه. حالا اون موقع که جامعه مدنی مثل امروز نبوده، یه جامعه زمان پیامبر مدنی جامعه بوده که به هر حال در چارچوب قرآن و اون سنت شکل گرفته. این حالا قاعدتا امروز در چارچوب مسبباتی است که مردم یک کشور در واقع قبول کردن، پذیرفتن و تعهد کردن. اما مسئله مهم اینه که پیش نیاز اجرای امر به معروف و نهی از منکر آزادیه. اگر آزادی نباشه، مردم امر به معروف و نهی از منکر نمیتونن بکنن. پس این دوتا لازم و ملزوم هم دیگه هن. اگر امام حسین و پرچمدار آزادی و حقوق مردم نامیدن، این پرچم آزادگی که اون برافراشته، به خاطر اینکه دنبال آزادی مردم بود، برای اینکه بتونن نسبت به انحرافات حاکمان و اونا که قدرت دستشونه اعتراض بکنن. سخنی است از حضرت علی، ایشون هم از پیامبر نقل کردن، میفرماید که لن تقدس امتون، هیچ امتی رو نمیشه گفت مقدس، هیچ نظامی رو نمیشه گفت نظام مقدس. لن تقدس امتن لا یؤخذ للضعیف حقه من القوی غیر متتعته، جامعه که ضعیف نتونه حقش رو از قوی بدون لکنت زبان بگیره، این جامعه مقدس نیست، جامعه پاک نیست. یعنی در واقع پیامبر اسلام تعیین کردن کدوم جامعه میشه گفت جامعه پاکه، جامعه که ضعیف سینه سپر بکنه، از آنچنان پشتوانه قانونی، افکار عمومی، حالا هرچی برخوردار باشه که از هیچی نترسه، لکنت زبان نداشته باشه، شجاعانه در برابر اقویا وایسه و حقشو بگیره. میگه اینو میشه گفت نظام سالم. این از سخنان باز معروف حضرت علیه. میفهمد ما اعمال البر کلا، همه کارهای خوب دنیا رو با هم جمع بکنید، حتی با جهاد فی سبیل الله. میگه این دل امر بالمعروف و نهی عن المنکر، در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر، الا کنفتت فی بحر لجین، مثل یه آب دهان در برابر اقیانوسه، برای اینکه بها تقام الفرائض. میگه اگه در جامعه آزادی نباشه که مردم بتونن انتقاد بکنن، اعتراض بکنن، همه کارهای خوب دنیا به اضافه جهادم با هم جمع بکنید، در برابر این فریضه، مثل آب دهان در برابر اقیانوس، چون اگر امکان اعتراض انتقاد بود به بالاترها جامعه شکل میگیره، وگرنه جامعه ظاهرش همه چی از نظر دینی داد میزنه ولی از محتوا خالیه. میگه برای اینکه به ها تقام الفرائض، بقیه فرائض با این فریضه که امکان امر به معروف و نهی از منکر باشه، امکان باشه احزاب اعتراض بکنند، روزنامه ها آزاد باشن بنویسن، رسانه ها در اختیار ملت باشه، مردم در حالا به تناسب امروز عرض میکنن، در وبلاگاشون در اونجه که میخوان بگن بنویسن، آزادی زبان باشه، قلم باشه، ایناست که میگه از همه چی مهمتره. به ها تحل المکاسب، اقتصاد با این حلال میشه، تأمن المراه ها با این امن میشه. میگه همه خیرات جامعه، همه نیکوهای جامعه تابع اینه که آزادی باشه و بتونن مردم انتقاد بکنن و اعتراض بکنن. چون وقت رو به اتمامه، من دوست دارم که دو نکته کوتاه این دیگه هم عرض کنم، چون آقایون خیلی دم از اسلامیت و اسلام ناب محمدی و شیعه علوی میزنن، من استناد میکنم به دو سخن از حضرت علی. یکی درباره اون قوم ثمود حضرت علی میگه اون عذابی که بر قوم ثمود آمد، یه نفر اون شتر صالح رو کشت، چرا همشون عذاب شده؟ میگه به خاطر اینکه مردم رضایت دادن به اون جنایت. از نظر خداوند کسی که ظلم میکنه و کسی که سکوت میکنه یکی تلقی میشه. به خاطر میگه سکوت مردم در برابر اون جنایتی که شد، این قوم منقرض شد. اما نکته مهم دیگه وصیت حضرت علیه. آخرین وصیت حضرت علی در بستر مرگ خیلی ارزنده است، گویا برای آینده خودش، برای آینده امت اسلامی، برای آینده شیعیان، برای امروز شیعیان جهان، حالا صرف نظر از مسلمان ها، برای اصلا کل بشریت. میگه هرگز امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نکنید. لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. نتیجه چی میشه؟ فیولا علیکم شرارکم یا اشرارکم. شما اگه امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کنین، اشرار براتون حکومت میکنن. شرارکم یعنی بدترینتون، شرورترینتون به قدرت میرسه. فیولا علیکم شرارکم، بر شما ولایت میکنن. ثم تدعون، بعد هی میرین دعا میکنید خدایا شر اینا رو از سر ما کوتاه کن. فلا یستجاب لکم، هرگز هم اجابت نخواهد شد. این آخرین سخن حضرت علیه در وصایاشون در آستانه شهادت. چرا چنین سخنی رو در آخرین لحظات عمر با برکتش اون پیشوای متقین گفت؟ آیا غیر از این نگرانی است که برای آینده داشت که به نام اسلام، به نام تشیع، به نام ولایت اون آزادی ها رو تعطیل بکنن، امکان اعتراض نباشه و مردمم دست بسته فقط بخوان دعا بکنن که خدایا ما رو نجات بده؟ میگه شما ترک میکنید این فریضه رو، اعتراض نمیکنید، انتقاد که وقتی نمیکنید، با سکوت شما قدرت میگیرند، اشرار میان بالا، اونا چون بلدن که همدیگه رو حمایت بکنن زد و بند میکنن، بعد همه راه ها بسته میشه، دست و بالتون بسته میشه، دیگه هرچی هم دعا بکنین فایده نداره. راه اصلاح مفاسد جامعه که دعا نیست، راه اصلاحش امر به معروف و نهی از منکر به معنای امروز نوشتن، گفتن، اعتراض کردن و در صحنه آمدن و مراقبت کردن از سرنوشت جامعه است. نکنید دیکتاتوری و استبداد بر شما حاکم خواهد شد. نکته دیگر هم میگه، میگه که قدر این آزادی رو ندونستین، شما با عملی که کردین بعد از این گرفتار کسانی خواهید شد که رعایت این حقوق بر شما نخواهند کرد، با شمشیر با شما سخن خواهند گفت. این سرنوشتی که امروز داعشیان، داعش مسلک ها در واقع بر امت اسلامی آوردند و نتیجه همین سکوت امت هاست در برابر این خلاف و خطاب و خیانت ها. با تشکر از توجه شما و با آرزوی سلامتی و سعادت برای همه ملت عزیز ایران، متشکرم. خدا نگهدار همگی.